حروم و ابزار به عنوان نظارت. بالاخره وزارت ورزش یا خود فدراسیون ها به عنوان بالاترین نهاد تو هر رشته ورزشی به عنوان سازمان اصطلاحاً بالادستی محسوب میشن تو ورزش های مختلف که کارشون سیاست گذاری و نظارت هست. اگه خب بر این سیاست گذاری و نظارت بر اساس یک اسلوب و روش درست بر اساس قانون باشد و اون شفافیت باشد، قطعا نظم بخشی، یک پارچگی و انسجام به وجود میاد. ولی اینکه قانونی نباشد، چارچوبی نباشد، سازمانی مثلا 15,000 هیئت ورزشی فعالیت کند. الان ما 15 به عنوان مسئله یا ناخودآگاه به ذهنم رسید.
بله.
ما تو ورزشمون یه مسئله اینجا مطرح کنم. بالاترین نهاد رو گرفتیم، شد کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش به عنوان ورودی از بالا.
پایین ترینش رو بگیریم میشه هیئت‌های ورزشی.
آفرین. پایین ترینش رو بگیریم منتصب بشه میشه هیئت‌های ورزشی و پایین تر از اون در اصل موثرترین نهادهای مهمترین نهادهای ورزشی ما
باشگاه‌های
ورزشیه. که عملاً در دل باشگاه هست که مربی و ورزشکار فعالیت میکنه. مهمترین عنصرها میشه مربی و ورزشکار. اگه مربی و ورزشکار نباشد عملاً باشگاه تعریف نمیشه و اگه باشگاه تعریف نشه عملاً هیئت‌ها تعریف
به جایی رسوندین ما رو که آقای احمد راستینه خیلی میتونن به ما کمک بکنن، عضو ناظر مجلس در وزارت ورزش و جوانان. آقای دکتر راستینه سلام میکنم به شما، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، عصرتون بخیر.
سلام علیکم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مردم خوب ایران زمین عرض سلام و ادب دارم خدمت کارشناس محترم حاضر در برنامه که از مرکز پژوهشان
آقای دکتر مرادی.
بله آقای دکتر مرادی هم دیگه.
بله بله آقای دکتر مرادی هستم. باور کنید من حداقل خودم از سال 1385 که دارم جدی کار حرفه‌ای خبری و ژورنالیستی ورزشی میکنم، یک مطالبه همیشه از نمایندگان محترم داشتم. یعنی از مجلس هفتم ما این دغدغه رو مطرح کردیم تا همین الانم مطرح میکنیم، ولی خیلی متاسفم که بگم به نتیجه نمیرسیم و نرسیدیم هیچ وقت. و اون هم یک دونه طرح تکمادهی هست که آقای دکتر مرادی و دوستانشون در مرکز پلی، ما نیاز داریم که یه مقداری این طرح آپدیت بشه، به روز رسانی بشه، ولی همون طرح هم همین الان به شدت میتونه مفید فایده باشه و اون هم قانون نظام جامعه باشگاهداریه.
بله
این قرار هست، یعنی من که ناامید شدم واقعیتش رو بگم، ولی شما ما رو امیدوار بکنید که قرار هست توی مجلس 11 طرح موضوع بشه، بیاد مصوبه بگیره، قانون بشه، ابلاغ بشه.
بله من نکته دقیق و مسئله دقیقی که در نظام ورزش حرفه‌ای کشور ما روی اون متمرکز شدید
ارادت مندم
و اون همینه، یعنی ما داشتن یک نظامنامه جامع باشگاهداری که متاسفانه الان نداریم. خوشبختانه ظرف 6-7 جلسه گذشته کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر روی این موضوع متمرکز شده. الان پیشنویس طرح نظام جامع باشگاهداری تهیه شده و تقریبا مطالعات مرکز پژوهش‌ها بر اساس آنچه که نیاز امروز هست به روز شده و یک پیام روشنی هم به وزارت ورزش و جوانان دادیم و از اونها انتظار داریم که قبل از این که ما به عنوان یک طرح در مجلس شورای اسلامی اون را به صحن مجلس ببریم، انتظار داریم در قالب لایحه توسط دولت ظرف یک ماه آینده به مجلس ارائه بشه با پیگیری هایی که از پارلمانی وزارت ورزش جناب آقای تقی‌زاده انجام دادیم. این قول را به ما دادن که ظرف یک ماه آینده لایحه نظام جامع باشگاهداری به مجلس بیاد و هر عنوان ما حداکثر ظرف 2-3 ماه آینده یا لایحه نظام جامع باشگاهداری توسط وزارت ورزش و جوانان به مجلس عرضه خواهد شد یا در قالب این طرحی که ما در مجلس داریم تکمیل میکنیم ظرف 1-2 ماه آینده تکمیل خواهد شد، این نظام نامه بیاری خدای متعال به صحن مجلس ارائه خواهد شد.
آقای دکتر راستینه، این اتفاقه میدونین برای من نمیتونه خبر خوبی باشه، واقعیتش رو بگم. خب منم در واقع جزو کسانی بودم که مورد مشورت قرار گرفتم توی اون برهه‌ای که داشت اون طرح در مرکز پژوهش‌ها تهیه می‌شد. حالا دیدگاه‌ها رو پرسیدن، نگاه رو پرسیدن و مورد مشورت قرار گرفتیم که من همینجا هم از اون دوستان تشکر می‌کنم. منتها می‌دونین چرا منو خوشحال نمی‌کنه آقای دکتر راستینه؟ به این خاطر که 15 آذر مجلس تمام فعالیت‌های خودش رو معطوف می‌کنه به لایحه بودجه.
بله.
عملا تا سال 1399 دیگه این اتفاق توی سال 1399 نخواهد افتاد.
ببینید نکته ای که میفرمایید نکته دقیقی هست. خب
چون میدونید من چند بار آقای دکتر تجربهش رو دارم. نه. یعنی توی آخر مجلس هشتم هم دوباره توی همین هواش، همین هول و هوش زمانی بود که دوستان نماینده اومدن طرح موضوع کردن. بله. گفتن آقا این طرح لایحه بشود. آقای مقداد نجف نژاد بود اون موقع که دنبال این ماجرا بود. آقای لاریجانی هم رئیس مجلس بودن، گفتن که با توجه به اینکه مجلس باید درگیر مسئله لایحه بودجه بشه بره 6 ماه مسکوت بمونه. اون 6 ماه هنوز تموم نشده متاسفانه.
آقای شریفی
جان دلم،
خوشبختانه با توجه به اینکه ما اوایل کار مجلس هستیم، ما از همین ابتدا ورود کردیم، یعنی عزم خودمون جذب کردیم که این طرح یا لایحه در مجلس 11 تصویب بشه و وزارت ورزش و جوانان ما دارای یک نظامنامه جامع باشگاهداری بشه.
بله.
این را شما یقین بدونید در مجلس 11 این عزم جدیه، اما اینی که میفرمایید بالاخره در یکی دو ماه آینده ما وارد بحث لایحه بودجه میشیم بحث دقیقیه. ما همین الان هم خواسته باشیم اقدام بکنیم با توجه به طرحهایی که در اولویت مجلس هستن و باعث معیشتی مردم هست، طبیعتا این طرح در نوبت تصویب در سال 99 قرار نخواهد گرفت. اما همه تلاشمون رو داریم میکنیم که ما اولا یک طرح جامعی در بحث نظام باشگاهداری داشته باشیم. به دولت هم گفتیم، البته مایلیم که در قالب لایحه به مجلس بیاد، اما شما این را یقین بدونید که مجلس 11 روی این قصه بسیار مصره. ما همه تلاشمون رو خواهیم کرد تا این خلأ قانونی که در بحث باشگاهداری در کشور ما متاسفانه بسیار بسیار به چشم میاد و یک نظام مشخصی برای ورزش حرفه‌ای نداریم در قالب یک ضابطه حقوق مشخص تصویب بشه.
خیلی ممنونم، خیلی خبر خوبی رو دادید. امیدوارم سال 1400 ما زنده باشیم ببینیم تصویب میشه این مسئله و این
دو کار رو تقریبا به نقطه خوبی رسوندیم.
درسته،
مرکز پژوهش کار قشنگی کردن، این کار مطالعاتیشون به روز شده، یک سری مباحث دیگه به اون اضافه شده، بخشش تعدیل شده و یک نظامنامه جامعی در دست تدوین از کارشناسای مختلفی در کمیته دعوت شدن. ظرف یک ماه آینده انشاءالله این بحث جمع‌بندی خواهد شد و به یاری خدا به معنی که آماده شد پیشنویس اون را برای اظهار نظر همه کارشناسان انشاءالله به صورت شفاف اعلام خواهیم کرد.
انشاءالله امیدوارم که این اتفاق بیفته و این مسئله حل بشه. میدونید آقای دکتر راستینه، آقای دکتر مرادی، من فقط جمله پایانیم رو بگم و بعد از خدمتتون مرخص بشیم. الان قصه ورزش ما قصه شترمرغ شده، قصه فوتبال حرفه ایمون، نمیدونم والیبالمون، بسکتبالمون، حالا رشته های مختلفی که دارن حرکت میکنن به سمت حرفه ای شدن، بهش میگی که بپر، میگه من شترم، میگی بار ببر، میگه من مرغم، یعنی میگه آقا خودت درآمدزایی کن، میگه من نمیتونم، میگی خب بیا من خودم مهره چینی بکنم، مدیریت بکنم، میگه من باشگاه حرفه‌ایم، تو حق نداری به این خاطر که تعارض داره با قانون مثلا AFC مثلا توی رشته فوتبال، و این کار رو سخت میکنه برای ورزش حرفه‌ای ما قطعا و بدون شک و تردید. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر راستینه، خیلی ممنونم آقای دکتر مرادی،
تشکر از خدمت شما هم خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. آقای مرادی انشالله پس ما با شما هماهنگ خواهیم کرد توی یکی دو هفته آینده بتونیم حضوری خدمتتون باشیم توی استودیو و این بحث رو با شما پی بگیریم. و ممنونم از همه شما شنوندگان محترم و ارجمند که شنیدید این هفته ورزش بدون ویرایش رو. خداحافظ.
شنوندگان گرامی، همراهان عزیز، ورزش بدون ویرایش رو شنیدیم. دعوت میکنم در کنار رادیو گفتگو باشید. همراهان گرامی، شنوندگان عزیز، شهادت امام 11 رو به شما دوستداران حضرتش تسلیت و تعزیه درس میکنم.
ای گل عذار بیا کنار کجا کجایی ماه شب خسته دل و تشنه لب مهدی کجایی مهدی امید دل ها عزیز زهرام
غریب و تنها
افتادم از پا
سوزم از پا تا بسن
باشد نگاهم مهدی کجایی امید دلها عزیز زهرا امید دلها عزیز زهرا پسرم دارم به سینه داغ مدینه دارم به سینه با یاد داغ مادرم خون ریزد از چشم ترم مهدی کجا ای نور عینم در شور و شینم ای نور عینم بابا بر مرگ خود کردم دعا اما لحظای آخر گریم به یاد کربلا مهدی کجایی امید دلها
غریب و تنها افتادم از پا غریب و تنها می سوزم از پا تا به سر، باشد نگاهم سوی در. مهدی کجایی؟ می سوزم از پا تا به سر، باشد نگاهم مهدی کجایی؟ امید دلها غریب و تنها، افتادم از پا غریب و تنها. می سوزم از پا تا به سر، باشد نگاهم سوی در. مهدی کجایی؟ می سوزم از پا تا به سر، باشد نگاهم مهدی کجایی؟ امید دلها عزیز زهرا، امید دلها
غریب است هنگام رفتن تو ای بهار کوتاه. هنوز کوچه های مدینه و سامر را تو را در ذهن خود مرور می کنند. پرنده خوشنوای معرفتت را آن هنگام که در تنگنای زندان به بند کشیدند، گویا چشمانشان توان دیدن نور هدایتت را نداشت، گرچه مرغ خوشخوان علم و حکمتت عباسیان را نیز محتاج محضرت کرده بود. آنگاه که اندیشه پرحیله ستمگران دین خدا را به رأی خیش تفسیر می کرد، تلألوی خورشید تو بود که جاده حقیقت را روشن نگاه می داشت و جاده امامت تنها 28 سال زیر قدم های جوان تو جوان زد. شنوندگان عزیز، تفسیر قرآن کریم جزء 21 سوره مبارکه احزاب آیه 21 رو در او با ما حرف میزند بشنوید.
در زلال جاری یک، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه، الهی انتقنی بالهدا و علیم التقوی. سر سفره قرآن به سوره احزاب رسیدیم، جزء 21 آیه 21. ای آیه معروف هم هست، بشنوید.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
همانا برای شما در سیره پیغمبر الگوس و سرمخشی. پیغمبر برای شما الگوه. خب برای کسانی که به خدا و قیامت امید دارن و خدا را زیاد یاد میکنن الگوه. کلمه اسوه یعنی تأسی، اسوت این الگوه، یعنی با او تأثیر میکنیم، یعنی سعی میکنیم ما فوتوکپی او بشیم، او برای ما مدله. در قرآن دو مرتبه اسوه اومده، یه جا میگه ابراهیم اسوه است، یه جا میگه پیغمبر اسوه است. ابراهیم اسوه است در این که با مشرک مخالفت که ولو عموش باشه، تنها بود، یکی بود ولی جذب نشد. قرآن میگه ابراهیم ولو یه نفر بود ولی ابراهیم امت بود. افراد یکی هستن، ما میگیم یک مرد زنگی به 100,000، اینو قرآن میگه که ابراهیم یکی بود اما یک امت بود. اینجا میگه پیغمبر اسوه هست. حالا یه خصوصی هم ربطش بدیم با آیات جبهه و جنگ آیات قبل، یعنی اسوه بود در جبهه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود پیغمبر در جبهه ها حضور داشت و از همه ما به دشمن نزدیکتر بود. اسوه بود. این از پیغمبر یاد گیرید، چون آیات قبل میگفت چرا از جنگ میترسید، چرا در کمک رسوندن بخل میکنید، چرا اگر میاد جبهه نمیاد، وقتی میاد جیم میشید، چرا هی دشمن رو قوی میدونید، چرا اینقدر خودتون رو دل سرد میکنید و دیگران دل سرد میکنید. پشت سر او آیه میگه از پیغمبر یاد گیرید. میشه این آیه رو بزنیم با آیات جبهه و جنگ، پیغمبر صف اول رزنده ها بود. میشدن بگیم نه، این آیه ربطی به آیات قبل نداره، پیغمبر در همه کار الگو بود، در همسرداری الگو بود، در تربیت بچه الگو بود، در بهداشت الگو بود، پیغمبر در نماز شب الگو بود، در عطر زدن الگو بود. این الگو بودن پیغمبر، در قرآن یه آیه داریم که میگه که و عباد الرحمن بندگان خوب خدا چند تا کار دارن و چند تا دعا میکنن، یکی نمیگه وجعلنا للمتقین اماما، یعنی ما هم باید نسبت به دیگران امام باشیم. یعنی بگن ببینید از این یاد گیرید، چطور با پول کم کار زیاد میکنه، ببینید چطور با کتاب کم علم زیاد داره. شما هی کتابخونه و کامپیوتر خریدی، آخرش هم سوادی نداری. یعنی وجعلنا للمتقین اماما. بیاد حسینی جمارون ببینید، امام خمینی فرمود حسین جمارون رو من راضی نم سفیدم بکنید، همین گچ و خاک باشه. معلوم بشه توی حسینی گچ و خاک میشه آمریکا رو تکون داد و شاهان دنیا و رئیس جمهورهای دنیا تو برج‌ها و کاخ‌های سنگ مرمری و کذایی یه گربه هم نمیتونه یه عدسه کنه از ترسشون. ولی امام خمینی تو همین حسینی جمارون دنیا رو تکون داد. ما هم باید سعی کنیم در زندگیمون، در اخلاقمون، هممون میتونیم الگو باشیم. آیه قرآن اصلا میگه تک تکتون الگو باشید، وجعلنا للمتقین اماما، یعنی من نسبت به متقین امام باشم، مردم از من یاد گیرن. نگیم چون اون وزارت خونه خرج کرد پس منم، چون اون وکیل و وزیر داره پس منم، حالا که حقوق اون نه پس منم، حالا که او جایزه میده پس منم بدیم، چه کار بودین با اون؟ شما الگوی دیگران باش، قالب ساز باش نه قالب پذیر. و السلام علیکم و رحمت الله.
شنوندگان عزیز، زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:36 دقیقه خواهد بود.
یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
یا رب العالمین، يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين. يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين.